بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث: بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه: ویژگی های همسر. 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا و هدیه روح باقر العلوم امام پنجم اجماعاً صلوات قرائی خط کنید. بحث ما در مورد مسئله ازدواج رسید به مبحث ویژگی های همسر و اینکه برای یک همسر صالح چه مرد و چه زن چه معیارهایی رو در موقع انتخاب در نظر بگیریم. در جلسه قبل دو معیار رو بیان کردیم و انشاءالله به حول و قوه الهی و عنایت امام زمان امشب هم به یکی دو سه مورد اشاره می کنیم و بحث مهمی که در این زمینه هست بحث کفر و بودن و همتایی است که انشاءالله هفته آینده در مورد او بحث خواهیم کرد. و اما ویژگی سوم برای یک همسر صالح یا همسر صالحه، از هر دو طرف عرض می کنم، مسئله عاقل بودن است، عقل داشتن است. شاید یکی از ویژگی های اساسی و زیربنایی برای زن و مرد در مسئله ازدواج عاقل بودن باشد. مسئله عقل نیرویی است که در انسان اولا قدرت خیشتن نگهداری رو ایجاد می کند به واسطه عقل بودنش و ثانیا این که نورانیتی دارد که انسان راه رو از چاه تشخیص بده طبق روایات و ثالثاً این که قدرت تفکیک بین حق و باطل یک موضوع رو به انسان میدهد، البته به شرط این که انسان در مرحله به اصطلاح استفاده از استعدادهای عقلی قرار گرفته باشد. و مسئله چهارم این که اساس مدیریت یک زندگی و تنظیم اقتصاد خانواده، تنظیم حسن روابط اجتماعی خانواده به واسطه مدیریتی است که عقل در وجود انسان عاقل انجام می‌دهد. و اگر چنانچه زن و مردی فاقد نیروی عقل به معنای صحیح کلمه باشند، زندگی اونها متلاشی خواهد شد. و ما امروز به خوبی مشاهده می کنیم که بسیاری از مشکلاتی که در زندگی های ما وجود دارد وابسته به این نکته است که نه اینکه عقل نداریم، بلکه استفاده از عقل نمی کنیم. از نکته های ظریف قرآن کریم این است که قرآن نمیگه اینها عقل ندارن، بلکه میگه اولایی که مثلا لا تعقلون. تعبیر لا تعقلون، لا یعقلون، تعقلون و یعقلون در حقیقت حالت استفاده از عقل است، حالت به کارگیری قوای عقلانی است. پس انسانها دارای عقل هستند به جز موارد استثنایی، اما اون مشکلی که هست این است که از عقل استفاده نمی شود. معنای لطیفی که مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام در ارتباط با معنای عقل مطرح کردن، فرمودن عقل یعنی قدرت تجزیه و تحلیل داشتن. اتفاقا اگر این مسئله پرورش پیدا بکنه، ما بخوایم آثارش رو بررسی کنیم، یه موقعی ما در روایات کار کردیم 22 اثر برای این حالت در زندگی مشترک یک زوج و زوجه کلن در زندگی انسان میتونه دارا باشه. حالا این که میگم 22 اثر، شاید آثار دیگری هم باشه، اما این 22 اثر محرزه. ولذا بهتر عزیزان جوان ما، چه برادران چه خواهران، قبل از ازدواج این نیرو رو پرورش بدن تا در زندگی فعالانه نیروی عقل کار بکنه. خیلی از خرجهای زائدی که ما در زندگی میکنیم با همین عنصر عقل میتونیم جلوش رو بگیریم. خیلی حرفهای بیجایی که میزنیم و منشأ کدورت و اختلاف خانوادگی میشه مال همین بیعقلیایی است که ما میکنیم. و همین بیعقلی از کجا سرچشمه گرفته؟ از همین فعال نبودن استفاده از قوه عقل به نام تعقل. شما ملاحظه فرمود اگر از هم اکنون آماده کنید خودشون رو که در هر امری از امور این یک عادت بشه که قبل از هر امری، ولو اینکه آمادگی فکری برای جواب دادن رو دارا هستید، اما قبلش بگید آقا جون اجازه بدید تفکر بکنم، تأمل بکنم، اطراف موضوع رو مطالعه بکنم. مخصوصا خواهران گرامی که به صورت غیر مستقیم مدیریت زندگی رو میتوانند داشته باشند و در حقیقت زن، ببینید این نکته قرآنی، زن نقش درجه اول رو داره در خانواده از جهت تنظیم شرایط مدیریت مرد. یعنی زمانی میتوانه مرد یک مدیریت منظم و مدیریت صحیحی رو اعمال بکنه که زن نقش اصلی خودش رو در خانواده نسبت به فرزندان، نسبت به تنظیم خانواده انجام داده باشه. میگم تنظیم خانواده، منظورم مدیریت خانواده است، یه وقت اشتباه برداشت نشه. خب اینجا چه موقعی زن میتوانه چنین ویژگی رو دارا باشه؟ اونجاست که خود مرد هم بتوانه وظیفه خودش رو نسبت به همسر داشته باشه. همه اینها منوط به این که زن عاقله باشه و مرد عاقلانه برخورد بکنه. در مسائل اصلی زندگی که پای دخیل شدن احساسات بیشتر به میان میاد تا مسائل تدبیری، اونجایی که واقعا باید از عنصر احساسات استفاده نشه استفاده نکنند. تشخیص این که اینجا باید از عنصر احساسات استفاده بشه یا نه به عهده عقله. توجه فرمودید. فلذا وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در جملاتی که فرمودن همین نکته رو مورد دقت قرار داده اند و یه جمله ظریفی از امیرالمومنین نقل شده که حضرت فرمودن که ایاکم و تزویج الحمقا، یا بله حمقا ضبط شده، بعضی از عبارات داره حمقا ولی فکر میکنم صحیح حمقا باشه، فرار بکنید از این که ازدواج بکنید با احمق. حالا چه زن احمق و چه مرد احمق، به خاطری که دو دردی سر داره. فإن صحبتها، مصاحبت با حمقا موجب بلا و ابتلا و جان آدم به لب رسیدن. فإن صحبتها بلا اون و ولدها ضیاء اون، فرزندی که از این ازدواج حاصل می شود ضایع می شود، به دلیل اینکه شرایط فکری و روحی و عقلی انسان احمق روی فرزند او تأثیر مستقیم میگذاره. البته موارد استثناء هم هست، ولی ما با استثناء کاری نداریم. اونی که بحث هست مسئله عمومه و باید اینجا عموم رو در این مقوله ها در نظر گرفت. روایت در وسائل شیعه جلد 14 صفحه 56. اون وقت جالب توجه اینجاست، در بحث مباحث اولیه ما داشتیم که عزیزان باید تحقیق داشته باشن. باز من این رو تو پرانتز عرض میکنم، نکته ای که قبلا بیان کردیم و اون نکته این که وسواس به هیچ عنوان نه، ولی دقت باید در مسئله انتخاب همسر دقیقا اعمال بشه. از لوازم دقت مشاهده افعال دختر و پسره. کسانی که میخوان واقعا تحقیق بکنن این روایت امیرالمومنین رو در نظر بگیرن. حضرت فرمودن کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل، نوع کاری که از انسان سر میزنه، فعلی که از انسان صادر میشه، دلالت داره بر میزان رشد عقلی انسان. به اون اندازه ای که انسان دارای رشد عقلی باشه ازش فعلی صادر میشه. آیون تشریف بیارید جلوتر، بزرگواری کنید به نام قایت الفعل تدل علی کمیت العقل، و این به عنوان یک تست میتونه در نظر گرفته بشه. کما این که در روایات فرمودن در جلسه خواستگاری که انشاءالله تشریف میبرید یا فرزندانتون خواهند تشریف برد و شما وظیفه راهنمایی دارید، اینه که سوالات زد و نقیض زیاد مطرح بکنید. اگر زرنگ باشید سوالات زد و نقیض، در این مورد ائمه ما به ما اجازه دادن، اهل بیت اجازه دادن، اگر چنانچه چیزی که مورد تصدیق عقلا نبود او تصدیق کرد، بدانید از رشد عقلی و رشد فکری برخوردار نیست. مخصوصا اگر گفت همین که شما میگین درسته، اون موقعی که زد و نقیض صحبت کردیم، بنده خدا بود ازش سوال کردیم که آیا کور با نابینا یکی هم؟ گفت بله. بعد یه روب 10 دقیقه بعد تازه گفت آقا ببخشید کور با نابینا که یکی نیستن. که دقت وقتی ضعیف باشه بعد ممکنه شخص متوجه بشه. البته نمیشه فقط با یه سوال و دو سوال به عنوان یک نتیجه کلی رسید و بگیم واقعا به خاطری که این دو سوال رو جواب نداد این بنده خدا از رشد عقلی برخوردار نیست. ولی عموما نوع رفتار، نوع گفتار، نوع برخورد این مسئله رو نشون میده. کنارش باید از اون موارد تحقیقی که قبلا در موردش بحث کردیم استفاده بشه. خب اینجا نکته ظریفی رو عرض بکنم خدمت شما. این مسئله عاقل بودن و عاقله بودن اگر به خوبی رعایت بشه واقعا میتوانه نابغه پرور باشه. اینو دقت بفرمایید، اگر زنی واقعا عاقل باشه و از نیروی عقل خودش استفاده بکنه میتونه زندگی رو مثل گلستان و مثل یک واقعا بهشتی که در او ریحان و ریحانه های بهشتی پرورش پیدا میکنن تبدیل بکنه. من به یک نمونه اشاره بکنم خدمت شما. یکی از بزرگواران تعریف میکردن که پدر ما، اوشون میفرمودن پدر ما تعریف میکردن ما یه خواهری داشتیم، یعنی عمه این آقایی که این قضیه رو تعریف کردن، این خواهر ما فوق العاده باهوش و با عقل بود. این قضیه که دارم عرض میکنم شاید مال مربوط به 70 سال قبل باشه. گفتن که این خواستگاری کردند و ازدواجی انجام گرفت و شبی که بنا بود بیان عروس رو ببرن، اون موقع ها رسم بود که وقتی میخواستن عروس رو بیارن از منزل ببرن منزل داماد، یه هدیه قابل توجهی تهیه می کردن. داماد توی زمستان بود، رفته بود و یک هندوانه بسیار بزرگی تهیه کرده بود، بنده خدا روی سلیقه خودش. و اینکه مثلا زمستان خب برای مثلا شب چهلم استفاده کردن و اینا، یه هندوانه خریده بود به قیمت 5 تومان. هندونه رو هم گذاشته بود زیر بغل مبارک، اومده بود دم در منزل عروس. در رو که زده بود بر حسب تصادف، خب اون موقع هم که دیگه این خیلی از این بازی های تشریفاتی امروز نبود، نمیگم همش غلطه و خیلیش که غلطه نبود، گفتن که عروس در رو باز کرده بود، دیده بود که داماد آمده و یه هندوانه هم زیر بغل گرفته. اولین سوال گفته بود که این هندوانه برای چی شما آوردین؟ گفت هدیه آوردم برای شما. گفت شما لطف بفرمایید همین الان برید این هندوانه رو پس بدید، پولش رو بگیرید برگردید. گفتم برای چی؟ گفت شما با این کارتون زندگی آینده من رو که میخوام با شما زندگی بکنم متلاشی میکنید و آتش میزنید. احسن به تو ای زن. توجه فرمید. گفت آقای داماد بنده خدا متعجب حاجواج، چرا؟ اگه چطوره؟ گفت شما رفتید یه هندوانه رو خریدید 5 تومان که با این هندوانه میشه خرج 1 ماه زندگی رو تهیه کرد، تأمین کرد در 70 سال قبل. اولا از حالا توقع من رو نسبت به خودت بالا میبری. گوش بکنید ببینید زن عاقل اینه ما. اولا توقع من رو نسبت به خودت افزایش میدهی، و ثانیا یعنی که شما اگر این هندوانه رو در فصل خودش خریدی با این پول میتونی 10 هندوانه تهیه کنی، فقرا رو جمع بکنیم، اونها رو مهمانی کنیم، از این هندوانه ها استفاده کنیم. توجه فرمودید. این رو میگن چی؟ عقل. جالب اینجاست که اون آقا فرمودن این زن بچه دار نشد و بعد 10 تا بچه رو در دامن خودش پرورش داد، بچه های دیگر رو، که همه شدن از نوابق، یکشون شد آقای محمد تقی جعفری. کدوم زن؟ همون زن عاقل، همون که گفت هندوانه رو چی؟ برگردان. قدرت مدیریت داشت به واسطه رشد عقلی. انشالله خدا زن عاقل نصیب اونایی که ندارن بکنه. چرا آروم میگین الهی آمین؟ از امیر المومنین سوال کردن العقلو عقل چیه؟ حضرت فرمودن العقلو ما عبد به الرحمن. عقل اون چیزیه که به وسیله او عبودیت خداوندی بشود، و که تو سبب هل جنان به وسیله مدیریت عقلی انسان بتواند بر غرایز درونی خودش مدیریت داشته باشه و به مسیر بهشت رضوان الهی حرکت بکنه. خب گاهی انسان مواجه میشه، منه زنهایی هستن خیلی زرنگ، هیلگر و شیطنت میکنن در زندگی، این هم عقله. بلا فاصله از امیرانون سوال کردن آقا جون پس این کاری که معاویه میکرد چی بود؟ حضرت فرمودن تلکن نکرا و تلک شیطنه و هیش شبیهتون بلعقل و لیست بلعقل. این شبیه عقل بود، خود عقل که نیست که. پس عقل یعنی قدرت مدیریت بر زندگی، و این یکی از معیارهای انتخاب چیه؟ انتخاب همسره. یه سوال اینجا مطرح میشه، عاقل بودن مهمه یا باسواد بودن؟ طبق روایات عاقل بودن مهمه. البته اگر انسان بتوانه زنی رو انتخاب بکنه که هم عاقل باشه هم باسواد، که الحمدلله رب العالمین. اما اگر بنا شد بین باسواد و عاقل یکی رو انتخاب بکنه، رجحان از دیدگاه ائمه هدا علیهم صلوات الله و کیه؟ با زن عاقله. چون سواد یه سری از اصطلاحات علمی حفظ کرده، دیر یا زود هم از بین میره، فراموش میشه، ولی عقل یک نیروی طبیعی الهی خدادادی است که اگر او رو فعال کرده باشه برای مدیریت زندگی او مفید فایده خواهد بود. این معیار سوم. و اما ویژگی چهارم که در مورد او باید سخن بگیم، مسئله زیبایی است. شبهاتی هم اطراف این موضوع هست که باید با تقریر صحیح این شبهات رو انشاءالله دفعش بکنیم. اولا زیبایی تو چه اندازه میتوانه مؤثر باشه در زندگی؟ ما اول یه تعریف از زیبایی بکنیم. در ارتباط با زیبایی، واقعا زیبایی یکی از مقوله هایی است که سهل ممتنع از تعریف او رو کردن. در بدو عام خیلی آسان به نظر میرسه، ولی وقتی انسان وارد عمق مطلب شد، مخصوصا اگر به مقوله های فلسفی کشیده بشه بحث، تعریف صحیح ارائه کردن مشکل میشه. ولی حالا ما یه تعریفی که در این جمع بشه مطرح کرد رو مطرح میکنیم، و اون یعنی هماهنگی داشتن بین اعضا، بین اجزای وجودی یک شیء. این یعنی زیبایی، هماهنگی داشتن. طبیعتا وقتی این تعریف رو بیان کردیم که زیبایی یعنی هماهنگی داشتن، اینجا بحث نسبیت زیبایی هم چی مطرح میشه. زیبایی یک مقوله نسبی است. اون زنی که در نظر یک مردی زیباست، ممکنه اون مرد در مقابل اون زن، زن دیگری وجود داشته باشه، زیبایی والاتری داشته باشه. نتیجتاً چون زیبایی نسبی هست، ما میتونیم بگیم که زن زشت اصلا معنا نداره. یک مطلب. و مطلب دوم این که گاهی ممکنه یک زنی زشت باشه از دیدگاه شما، یا از دیدگاه همون زنی که بنده خدا تصور کرده دارای زشتی است، اما همون زن مورد پسند و دلخواه یک مرد واقع بشه. در احوال لیلی میگن لیلی اینقدر زشت بوده که دخترای محل سر به سرش میذاشتن و همیشه زشتیش رو به روخش میکشیده، ولی حالا تو دل مجنون جا گرفته. خب وقتی خدا بخواد، خدا مقلب القلوبه، یه مرتبه محبت یکی رو دل یه بنده خدایی قرار میده. توجه فرمودید. نکته دیگه این که واقعا زیبایی نسبی چقدر تأثیر میتوانه در زندگی داشته باشه. اگر چنانچه ما زیبایی رو به عنوان یک معیار بپذیریم، که میپذیریم، باید بیان بکنیم که زیبایی یکی از عوامل تقویت ایمان انسانه. یعنی ایمان همسری که میخواد با اون زن زیبا ارتباط داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه خود این زیبایی مانع میشه که شخص میل نگریستن به زنان بیگانه رو پیدا بکنه. طبیعتا وقتی به بیگانگان کشیده شد، مفاسد و عواملی که موجب تضعیف ایمان میشه به دنبال خواهد آمد. و اینجاست که باید به عنوان یک عامل و یک معیار درجه دوم به او توجه کرد. ولی یه نکته اینجا هست. ما در بحث تقسیم بندی زیبایی، زیبایی رو تقسیم میکنیم به صورت کلی به سه بخش. یک، زیبایی محسوس، مثل زیبایی یک گل، زیبایی یک تصویر نقاشی. الان مثلا ملاحظه فرمان این گلکاری هایی که روی این کاشی ها هست، اون واقعا زیباست، یعنی هماهنگ است. اگر مثلا روی این کاشی ها یکی از گل ها سرش یه مقداری کج شده بود، ناهماهنگی که مشاهده می شد دل شما رو جذب نمی کرد. توجه فرمودید. شما مثلا گلخانه ها رو در نظر بگیرید. یک گلخانه ای که وارد شدین، تمام این کوزه گل ها رو مثل آشپزخونه یهودی ها ریختن گله هم، خب شما متنفر میشید با این که گلخانه است. همون یک گلخانه ای که مرتب گل ها رو چیده باشن، هماهنگی وجود داشته باشه، همون هماهنگی در نمود و جلوه به شما به عنوان زیبایی نام میگذارید. یا احساس لذت، این زیبایی محسوسه. مرحله دوم زیبایی معقوله. من اجازه بدین برای زیبایی محسوس روایت براتون اول بخونم، با روایت بریم جلو. از وجود پیغمبر اکرم نقل شده که قام النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قام النبی خطیبا، پیغمبر اکرم در حالی ایستادند که خطبه میخواندند، مشغول خطبه خوندن شدند. فقال ایها الناس، فرمودن ای مردم، ایاکم و خضراء الدمن، فرار بکنید از گلهای زیبا و قشنگی که در مزبله رویده است. توجه فرمودین، کنار یک محل متعفن گل زیبایی پرورش پیدا کرده، از این گل فرار بکنید. یا رسول الله، قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، منظور شما از خضراء الدمن چیه؟ قال المرأة الحسناء، زن زیبارو و زیبا صورت، فی منبت سو، که در خانه بدی و خانه زشتی و خانه آلودهی پرورش پیدا کرد. میدونید تقریب بحث در ذهن چیه؟ دختر زیبا صورتی که در خانوادهی پرورش پیدا کرده که نماز نمیخونند و اعتقادی به نماز ندارند، دختری که در خانوادهی پرورش پیدا کرده که صبح توشون بالا سرش موسیقی های مطرب و لهوی روشنه، دختری که براحتی با پسرخاله و دختر پسرخاله و پسر عمش ارتباط برقرار میکنه، میگه، میخنده، خیال میکنه پسرخالش محرم، سر باز باز جلوی اونها حرکت میکنه، خانواده ای که براحتی قمار و ورق و مسائل از این قبیل هست، اینا منبت و سوء هم خانواده ای که، یا خانواده ای که همیشه درش دعوا باشه، بچه های عقده‌ای، بی شخصیت، بی تفکر، فاقد سلامت روحی، اینها پرورش پیدا میکنن. توجه فرمودید. البته اون مواردی که خلاف رضای خدا عمل بشه و صریحا محرمات انجام بگیره در خانواده‌ای، به حدیث نزدیکتره تا اون مورد آخر. یعنی منبت سو همون جاییست که براحتی گناه و معصیت انجام میگیره و یه دختر زیبا صورت در این خانه پرورش پیدا بکنه. این دختر دیگه اصلا متعهد به تعهد اخلاقی چی نیست. این زیبایی چیه؟ زیبایی محسوس. اینو دقت بکنید، میخوام تو جمع‌بندی نتیجه زیبایی رو بگم. مرحله دوم زیبایی معقوله. زیبایی معقول یعنی چی؟ مثل صداقت. صداقت خیلی زیباست. شما ببینید وقتی یه بچه ای راست میگه، چقدر میخواین قربون صدقش برید، همون موقع میخواین ببوسیدش، خوشتون میاد، لذت میبرید. یه بچه ای میاد با کمال صداقت و صفایش، مثلا نشستین تو منزل، رفتید مهمونی، حالا یه یک ساعتی همه نشستن، سفره رم پنگ کردیم، بنده خدا بابا من گشنه، بدون مقدم بلند میشه میره سر سفره. نفس موضوع چیه؟ اون چیزی که در درونش به راحتی بر زبانش جاری کرده. یه جایی بودیم، یه بنده خدا، یه پسر بچه، خب جلسه تمام شده بود، مهمانی بود، نشسته بودن، بنده خدا پسر بچه صاحب خونه بلند شد، آقا بلند نمیشیم بریم خونه دو ما، خواب اون میان. خب چون با صداقت و صفای نفس گفت، هیچ کس هم ناراحت چی نشد. چرا؟ چون عمل زیبا بود. چرا زیبا بود؟ چون پشتش یک عنصر ثابت خوابیده بود به نام چی؟ صداقت. این کلام هماهنگ بود با اون چیزی که در مغز او میگذشت، عبور میکرد، با اون چیزی که در دل بود، با اون چیزی که بر زبان بود. ولی بیچاره صاحب خونه تو دلش این نفرین میکنه، بر زبانش خواهش میکنم تشریف داشته باشید، مشکلی ایجاد میشه. این زیبایی معقوله. توجه فرمودید؟ ایثار یه نوع زیبایی معقوله. قرآن خیلی قشنگی مسئله رو در سوره مبارکه مریم آیه 96 مطرح کرد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که اهل دو زیبایی باشند، دو زیبایی معقول، یکی زیبایی ایمان و گرایش به ما فوق هستی به عالم غیب، و دوم اهل عمل صالح باشند مثل همین راستگویی، صداقت، خلوص، تقوا، اینها خدای متعال سیجعل لهم الرحمن، خدای رحمان با صفت رحمانیتش حالت ود. ود یعنی این که به هی به همدیگه بگن ما همدیگه رو دوست می‌داریم، یعنی ود ابراز بکنن عشق و علاقه و محبت خودشون رو، که انشاءالله یک شب مفصل در مورد محور بودن عشق در زندگی مشترک مفصل صحبت خواهم کرد و از این آیه شریفه انشاءالله به خوبی استفاده می کنیم. توجه فرمید؟ این میشه زیبایی چی؟ معقول. خب اگر یه دختر جوانی دارای زیبایی محسوس در حد دلخواه یک مردی نباشه، اما دارای زیبایی معقول باشد، مثل صداقت، مثل تعهد به قوانین شرعی، این زیباترین دختر از نظر الهی جلوه خواهد کرد در نظر اون مرد. چرا که اون زیبایی محسوسی که فقط ظاهر زیبایی داره اما باطن خراب، دروغگوست، به هیچ تعهدی پایبند نیست، به راحتی خلاف شرع عمل میکنه، ما یکرهو، چیزی میبینه که ازش بدش میاد وقتی ازش دروغ دید، با اینکه خیلی ظاهرش قشنگه و دروغ یعنی ناهماهنگی در چی؟ بگید در درون. وقتی این ناهماهنگی رو دید، اون زیبایی ظاهر رو این ناهماهنگی چیکار میکنه؟ خرابش میکنه، موجب انزجار مرد میشه از چی؟ از زن. و همینجاست که میبینین خیلی از زن و مرده هستن، خانومش هم ممکنه خانوم زیبایی باشه، اما به واسطه این که زیبایی معقول در زندگی حاکم نبوده، اینا به راحتی از هم جدا میشن. و همینجاست که میگیم زیبایی به تنهایی نمیتواند تأثیر داشته باشه در حفظ و بقای چی؟ زندگی. روشن شد؟ قسمت سوم زیبایی مافوق معقوله. مثل چی؟ مناجات با خدا، اشک ریختن خیلی زیباست، دیگه بالاتر از این زیبایی نمیشه در این عالم تصور کرد که یک دختر جوانی قبل از اذان صبح بلند بشه بگه الهی العف و اشک بریزه. توجه فرمودید که اون مرد بزرگ فرموده بود فضای اصفهان رو دو چیز صاف نگه داشته، پر ملکوت نگه داشته، پر جاذبه نگه داشته، یکی قبور عرفایی که در این شهر دفنن، و دوم سجاده هایی که قبل از اذان صبح دختران جوان پهن میکنن برای نماز شب و عشق ریختن و مناجات با خدا. این که دختران رو مطرح کردن به خاطر اینکه از بعضی از آیات قرآنی استفاده میشه، زن استعداد ملکوتیش خیلی بردش بیشتره تا مرد، و حیف که نمیگذارن این مرد، این زنها در اون مسیر اصلی خودشون قرار بگیرن. اگر در غرب زنها رو اجازه میدادن رشد ملکوتی بکنن، باور بکنید کل تمدن اروپا رو زیر رو میکردن این خانومها. و در همین انقلاب اسلامی ما جنگ رو، این بحثی از هفته بسیج من این نکته رو اشاره کنم، جنگ رو همین مادرها اداره کردن. ای کاش یه روزی رو میگذاشتن، نمیدونم گذاشتن یا نه، بسیج و مادران بسیجی، ای کاش میگذاشتن، انشاءالله پیشنهاد بشه برای سال دیگه. چقدر این مادرها تأثیر گذاشتن روی شخصیت فرزندانشون، بتونن این حماسه ها رو به بار بیان. حسین خرازی رو رحمت الله علیه کی پرورش داد؟ قدوم دامن پرورش پیدا کرد. شهید حاج ابراهیم همت رو، شهید زین الدین رو، خدا همه ایشون رو رحمت بکنه در این ایام، کی اینا رو پرورشون داد؟ اولین نقش، نقش مادر بود. توجه فرمودید؟ خب پس زیبایی ما فوق معقول مثل چی؟ مثل مناجات با خدا، ارتباط با خدا، اونم حالت خالصانه، در حال خلوص قشنگ زیبایی مشاهده خواهد شد. حالا اجازه بدید که من باز روایت براتون بخونم، خیلی جالبه. این روایت جمع‌بندی کل این سه بخش رو بخوام ازش استفاده بکنیم. در بعضی از روایات داره که معصوم رو مشخص نکردن، بعضی از کسانی که نقل کردن به عنوان از معصوم نقل کردن، ولی من به ذهنم میرسه از وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه دیدم و از همین روایت استفاده میخوام بکنم که هم برای زنها زیبایی معقول و محسوس و مافوق معقول مرد بسیار جاذبه داره و هم برای چی؟ زنها. امام کاظم سلام الله علیه راوی میگه من رسیدم خدمت حضرت، خیلی تعجب کرد، دید حضرت محاسن رو شانه کردن، خضابم کردن، عطر طبیعیم زدند، معطر و خوشبو. میگه من از فرط تعجبم گفتم یا ابن رسول الله خیلی به خودتون رسیدید. من این تعجب رو دیدم گفتم شاید به ذهن این بنده خدا رسته که آدم مسلمون نباید زیاد به خودش برسه، در صورت که این تصور مخالف نص قرآن کریمه که ما رو معتدل میکنه. در اون آیه شریفه که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، حضرت یه جواب فوق العاده عالی بهش دادن، فرمودن که نعم، گوه خیلی خودتون رو زیبا کردید. حضرت فرمودن نعم، بله بله، من خودم رو زیبا کردم. ان التحیته، تحیه به معنای تحیه، تحیه یعنی آمادگی داشتن، آماده کردن. به قول بعضی از گروه ها تو جامعهمون خودش رو ساختن. توجه فرمودید؟ ان التحیته مما بوده من ما، منش من تبعیضی هم تبعیض ادغام شده، من ما بعضی از اون چیزهایی هستش، یعنی عوامل دیگری هم هست. من ما یزید و فی عفت النساء، هماهنگی ظاهری داشتن، زیبایی محسوس و پشتش هم زیبایی معقول. یه زیبایی معقول در این روایت هست. زیبایی معقول چیه؟ اینکه امام کاظم میفرماد آماده بودن و آرایش کردن باعث زیاد شدن عفت زنان میشه. زیبایی معقول فهمیه که امام کاظم دارن به ما القا میکنن و ما با بینش این کار رو اگر انجام دادیم برای زندگی ما سازنده مفید خواهد شد. پس نتیجه این که زیبایی محسوس به هیچ عنوان نمیتوانه معیار مطلق قرار بگیره. باز اون روایتی که در جلسه قبل خوندم رو عرض میکنم، من تزوج امرأتن لمالها، کسی که زنی رو به تزویج خودش درآورد، به عقد درآورد به خاطر مال او، و کله الله الیه، خدا او رو بر مال میگذاره. و من تزوج حال جمالها رعا فیها ما یکرهو، کسی که فقط زیبایی محسوس رو در نظر بگیره درش حرکات زشتی میبینه که بعد ازش چیه؟ لجش میگیره، به قول خودمون منزجر میشه، متنفر میشه. و اما و من تزوج لدینها، جواب بدید دین زیبایی محسوسه یا زیبایی معقول؟ زیبایی مافوق معقول هم میتونه محسوب باشه. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک، تا که آگه گردد از خود جان پاک. درست شد؟ اگر دین انسان در یک مرحله ای قرار گرفت که انسان رو از عالم خاکی به عالم بالا منتقل بکنه دیگه این زیبایی ما فوق معقوله. بستگی داره به مراتب تدین. کسی مرتبه تدینش در یک مرحله پایینیه، زیبایی او زیبایی معقوله، ولی اگر تدین بالاییشون میشه زیبایی چی؟ ما فوق معقول. و من تزوج لدینها جمع الله له ذلک. اگر کسی ازدواج بکنه برای چی؟ برای دین، فقط دین رو. لامی که سر لدینها هست، لام تخصیص معنا بکنیم، یعنی اختصاصا انگیزش یک انگیزه دینی بود، خدا هم زیبایی محسوس رو در این زن جمع میکنه برای او، هم زیبایی معقول رو و هم زیبایی مافوق معقول، هم مال به او میده، هم جمال میده، هم چی؟ دینم که داشته. چرا؟ چون دین یک عاملی است که اگر آمد حرکات درونی رو هماهنگ میکنه، آدم میشه زیبا. اگر ظاهر نسبتاً زشتی هم داشته باشه، چون حرکات عاقلانه هست، وجود زن برای مرد میشه چی؟ مطبوع و دلپذیر و دلخواه. اینجاست که دین میتوانه مبنا قرار بگیره و بر همین اساس وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن علیکم بذات دین. تنها چیزی که دنبالش هستین تو مسئله ازدواج، ذات دین رو در نظر بگیرید، عوامل دیگه دنبال خودش به فضل الهی همراه خواهد شد و خواهد آمد. خب اینم عامل چندم، معیار چندم، چهارم. یه معیار دیگه هم امشب بگم و بحث رو ختم بکنیم و اون نجابت خانوادگی و اصالت و شرافت خانوادگی. یعنی چه نجابت؟ یعنی چه نجیب بودن؟ یعنی چه نجیب بودن؟ معانی مختلفی داره. اولین معناش اینه که خانواده دو طرف از سلامتی فکری و روحی برخوردار باشه. معنای دوم برای نجیب بودن اینه که طهارت نسل داشته باشه. یعنی دختر یک پدری نباشه که براحتی مسکرات مصرف کرده باشه. این انسان ها خواه ناخواه نسل اونها آلوده خواهد بود، طبق روایاتی که ما داریم. توجه فرمودید؟ یکی این مقوله است. مقوله سوم، انسان هایی باشن که آبرومندانه با حسن شهرت در یک جامعه و در یک خانواده و یک فامیل زندگی کرده باشند، حسن عمل داشته باشند، و حسن عمل اونها موجب چی بشه؟ حسن اعتبارشون در یک جامعه باشه. توجه فرمودین؟ ببینید آیون و خواهران گرامی، تمام حالات فکری، روحی، جسمی زن و مرد روی نطفه اونها تأثیر خواهد گذاشت. هیچ تشکی در این مطلب نداریم. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه جنگی حرکت میکرد. اول مقدمش رو بگم. حضرت وقتی که تا زمانی که فاطمه زهرا زنده بودن، طبق امر الهی حضرت اجازه نداشتن با زن دیگری ازدواج بکنن. پیغمبر اکرم فرمودن مرد صحیح نیست که بیشتر از یک شب، بر بعضی روایات داره، مثلا خود حضرت فرمودن من صحیح نمیدارم، دوست ندارم، سزاوار نیست که من یک شب مثلا بدون همسر باشم. تأکیدیه که اسلام داره برای چی؟ تحکیم خانواده، تشکیل خانواده برای تربیت انسانهای صالح به عنوان عامل حساس و زیربنایی برای حفظ سلامتی جامعه. امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا کسی رو فرستادن، فرمودن من یک زنی رو میخوام که شجاع باشه، غیور باشه، قوی باشه، و وجود مطهر فاطمه بنت اسد رو به حضرت امیر سلام الله علیه پیشنهاد کرد. قرآن هم تعبیر قشنگی داره، میگه نساؤکم حرثون لکم، حرف زنهای شما حرفن برای شما. یعنی چه؟ یعنی مانند یک زمینی هستن که شما در او کشاورزی کنید. در آن زمین ممکنه میوه ها و فواید خوبی ثمر بده، ممکنه ثمره و فایده منفی و کال و گاهی آفت زده پرورش پیدا کنه. با توجه به این مطلب امیرالمومنین فرمودن من یک زن شجاعم. در یکی از جنگ ها که آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه مشغول جنگیدن بودن، یه مرتبه حضرت یه نگاهی کردن، ظاهرا فکر میکنم تعبیر این باشه، فرمودن قد ارقت که امک، یه تعبیری مضمون همین باشه، حالا شاید جا به جا بگم کم و زیاد بگم تو حافظه ملان نیست، مضمون حضرت اینه که ارق مادر او، ارق الان یعنی جن مادر او در وجود مقدس حضرت ابوالفضل چیه؟ تأثیر گذاشته و ای صاحب این جنه که این گونه از خودش شجاعت نشون میده. خب پس اینها باید دقت بشه روش. روی این مقدماتی که عرض کردم، وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن تخیرو اللهم صل علی محمد و آل محمد. سه تا روایت خیلی دقت بفرمایید. تخیرو لنطفکم، اختیار بکنید برای ژن‌های خودتون، نطفه‌های خودتون. فإن الأبناء تشبه الأخوال، فرزندان شما شبیه دایی‌جوناشون میشن. بله، این که میگن اولاد حلال زاده به دایش رفته، شاید از این روایت استفاده شده باشه. فرزندان شبیه دایی‌جوناشون میشن. یه نکته قشنگی هست این که اگر خواستید این از این روایت میشه این استفاده رو کرد، خوبم دقت بکنید، اگه خواستیم ما بفهمیم مثلا یه دختر خانومی که میخوان باش ازدواج کنن آیا صلاحیت داره یا نه، با برادرش یه مدتی آدم مانوس بشه ببینه روحیه او چطوره، افکار او چطوره، شرایط او چطوره است، یا حداقل بفهمه برادرش که یه مقداری دقت بکنه، تحقیق بکنه در مورد او، که این رو در بحث تحقیق من توضیح دادم. جواهر الکلام جلد 29 صفحه 37 کتاب نکاح. همچنین حضرت در یه جا دیگه فرمودن تزوجو فی الهجر صالح، در خانه ای برید که افراد اون خانه صالحن. صالحن یعنی چه؟ یعنی حسن عمل دارن، عمل صالح میکنن، از گناه میترسن، از معصیت میترسن، خلاف شرع نمی کنن. چرا؟ فإن الإرق دساس، ارق یعنی همون جن تأثیر خودش رو خواهد گذاشت، حتی اونقدر تأثیر میگذاره که گاهی حالت راه رفتن انسان مثل پدرش میشه، مثل دار. حتی محاسن انسان اینا تأثیر 100% میگذاره، تجربه هم مطلب رو اثبات کرده. در یه جا دیگه تعبیر داره حضرت میفرمان در مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی مراجعه کنین، باب 8 که مربوط به نکاهه، حضرت تعبیر انظرو دارند، انظر فی ای شیئن تضع ولدک، نگاه بکن ببین کجا قرار میدهی فرزند خودت رو. فرزند تو میخواد در کنار مادری قرار بگیره که بعد فرزند او میشه شیخ انصاری، که فرمود من بیشتر از این انتظار داشتم از مرتضی، چرا که بدون وضو به او شیر ندادم. یا میخواهد کسی بشه که شیخ فضل الله نوری از او نالید و به خاطر اینکه همسر ایشون مریض شد در نجف، بدون اینکه مراقبت بشه متاسفانه بعد فهمیدن اون زنی که مرضعه واقع شده شیر داده به فرزند ایشون یهودیه بوده، همون بچه ای میشه که در تهران پای دار پدر کف زد. انظر فی ای شیء تضع ولدک، نگاه بکن کجا قرار میدی، فان الارقا دساسون. اجازه بدید یک قضیه زیبایی رو عرض بکنم، خیلی زیباست. مرحوم علامه حاج شیخ محمد تقی مجلسی، مجلسی اول، که از یکی از علمای بزرگ نجف، من خودم شخصا شنیدم از ایشون، که چند روز پیش از این خدمت یکی از فضلا بودیم از علمای بزرگوار کشورمون، ایشون فرمودن این آقایی که من میخوام این قضیه را ازش نقل بکنم، فرمودن این آقا وارث و علوم اهل بیتند. بگذاریم، این آقا فرمودن در اصفهان کسی به شرافت مرحوم حاج شیخ محمد تقی مجلسی اول دفن نشده است، و خیلی تأکید کردن زیارت قبر این بزرگوار رو، پدر مرحوم علامه مجلسی، و فرمودن از عرفان بالایی برخوردار بوده. کتاب شرح زیارت جامع کبیره ایشون که اخیراً هم چاپ شد، اگر ملاحظه کرده باشید، تشرفی رو خودشون نقل کردن خدمت حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نالال فدا. نقل میکنن این بزرگوار دم باغ نشسته بودن، سیبی بیرون اومد، سیب رو برداشتن شروع کردن به خوردن، تمام که شد یه مرتبه متنبه شدن که عجب، آیا صاحب این سیب راضی بود؟ بلند شدن اومدن دیدن این آب متصل به زیر باقی، از زیر باقی عبور کرده، وارد شدن باغ سیبه. آقا جون ما این سیب رو خوردیم، شما راضی هستین؟ صاحب باغ گفت که ما دو تا شریک، به اون اندازش که مربوط به منه من راضیم، اون اندازش که مربوط به شریکمه نمیتونه. مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی همون موقع میگن نماز شبم رو امشب چه کار بکنم؟ اگه مال حرام باشه چه کار بکنم؟ آقا آدرسش رو لطف بفرمایید، ایشون الان هندوستان ساکن شده، اونجا مشغول تجارتن در شهر دهلی، در کجا فلان. باور نمیشه، قبول نمیشه، علامه محمد تقی مجلسی تصمیم میگیرن مسافرت کنن به هندوستان برای اینکه حلالیت طلب بکنن. من میدونم ممکنه بعد از این قضیه بعضی رفقان نامه بنویسن آقا آخه این چیزا چیه رو منبر میگین؟ ببخشید شما رو نمیگم، بیرونی ها رو میگم، قیاسه به نفس نکنید، حال پاکان را به خود قیاس مگیریم، دور از محضر شماست. بیرون رو گفتم، افرادی که توجهی به حلال و حرام ندارند رو گفتم. آقا حرکت میکنن میرن هندوستان، این بنده خدا رو پیدا میکنن، و وقتی قضیه رو میگن این بنده خدا اصلا متحیر و عجب آدمیه این دیگه. خب آدمی هم که دختر دار باشه دلش خود دخترشو بده به یا آدمی که چی خاطرش چی جمع باشه، فرصت که ما به یه شرط راضی میشیم. به چه شرط؟ شرطش نه که دختر ما رو باش ازدواج کنیم. بنده خدا مرموشیق محمد تقی فرمونن که آخه چرا؟ گفت تازه دختر من چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش نه که شله، دومم کوره، سومم لاله. توجه فرمون، کره و شل و لال و کور، چهار تا ویژگی داره. بنده خدا حالا نمونم اوشون اون موقع این فکر رو کردن خدا یالا اول جوانه بیوخته میگه یه دختری با این چهار تا ویژگی، عجیب امتحان الهی. مرحوم شیخ محمد تقی یه فکر میکنن فرمون که نماز شب عظمتش بالاتر از حاضرم. اون عارفی که گفت در در الهی نامش الهی سرم برود ولی سحرم نرود، اون فهمید نماز شب یعنی چه. هر که خواب قبل از اذان صبح هستش به آبه. آقا وقتی که صیغه عقد رو جاری کردند و ایشون به عقد علامه در اومدن، شیخ محمد تقی وقتی وارد شدن، نه بابا نه کره نه کوره نه شله، آقا چرا شما خلاف واقع فرمودن؟ نه درست گفتم، ایشون کوره با اون چه که ما حرم الله نگاه نمی کن، اون چه که خدا حرام کرده از گوش دادنش رو گوش نمی کنه، اون چه که خدا حرام کرده راه رفتن در اون مسیر رو شله است. چه فرمودید؟ تقوا داشته باشید تا زن خوب گیرتون بیاد، همچنین تقوا داشته باشید تا شوهر خوب گیرتون بیاد. آقا برمیگردن، این مادر علامه مجلسی در دامن او پرورش پیدا کرد، که شبی که متولد میشه در کتاب علامه مجلسی که مرحوم آقای مستد، مرحوم آقای خدای فامیلشون تا اخیراً هم رحمت خدا رفتن، بگید آقا اسمشون رو، آقای مهدوی، سید مصلح الدین مهدوی، در اون دو جلد نقل کردن، ظاهراً آقای دوانی هم در این علامه مجلسی اخیراً نوشته، که شب ولادت علامه محمد باقر مجلسی، مرحوم علامه عاشق محمد تایی داشتن گریه میکردن، دعا میکردن قبل از آن صبح. یه وقت این بچه شروع کرد گریه کردن، آقا دستشون رو بلند کردن و شروع کردن دعا کردن. و اگر کسی ولی خدا شد، خدا رو شناختم، چی بگه؟ یا الله، خدا نظر لطف میکنه. دعا کردن خدای ایشون رو جزو مروجین دین قرار بده. خود علامه مجلسی می فرمان 3 سالم بود دنبال پدرم می رفتم در مسجد جامع صبحا نماز صبح بخونم، که من در یه نقل دیگری شنیدم که یه موقعی فرموده بودن، ندیدم اینو در جایی، از یه کسی شنیدم که علامه به پدرشون فرمودن بابا جان پشت سر شما نماز بخونم یا پشت سر اون کسی که شما ایستاده اید، یعنی حضرت بقیت الله ارواح و ناله اول فدا. توجه فرمودید؟ هدیه روحشون علامه مجلسی رو صلوات خط کنید. فرمودن من 4 سالم بود، میخوان یه صلوات دیگه هم بفرستید تو من محمد آل محمد. بعد فرمودن من 4 سالم بود که می رفتم رو منبر مسجد جامع اصفهان می نشستم و مردم رو از مرگ می ترسندم. این ثمره دقت کردن روی چیز، روی اون کسیست که انسان می خواد انتخاب بکنه برای ازدواج. امشب شب ولادت امام باقر رو یک برنامه با شکوهی داریم انشاءالله. از همه عزیزان خواهش میکنم تشریف داشته باشن. برادر بزرگوارمون جناب آقای لطفی که مدیریت داخلی مجموعه فرهنگی حضرت زهرا رو به عهده دارن و از طلابی هستن که کفایتینشون مشغول به اتمام رسیدن هستن، یعنی در حال اتمام هستن، انشاءالله مفتخر میشن به ملبس شدن به لباس روحانیت. و برادر دیگرمون جناب آقای قائدی که مسئول نوارخانه مجموعه فرهنگی از زهرا هستن. اصلا مجموعه فرهنگی یعنی همین که همه مسئولیت ها دست افراد فرهنگی و طلابی باشه که هم درس خوندن هم بینش معتدل و بینش اجتماعی رو دارا هستن. از استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مجلسی سلمه الله دعوت کردیم که تشریف بیارند و برادران بزرگوار طلبمون رو ملبس معمم کنن و انشاءالله هم در حق ما هم در حق این عزیزان دعا کنن. ایشان از علمای بزرگوار نجف اشرف بودند و الان در مدرسه صدر بازار مشغول تدریس خارج فقه و اصول هستند. انشالله دوستان تشریف داشته باشن و هم از محضر ایشون هم از این مراسم با شکوه استفاده کنیم. امیدواریم انشالله اعمال همه ما مرضی رضای حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشه. من استدعا میکنم جلسه رو دوستان آرامش رو حفظ بکنن، همه عزیزان تشریف داشته باشن، جلسه به هم نخوره، تا حدود 10 دقیقه رو بیشتر مراسم طول نمیکشه، یه پذیرایی هم انجام میگیره. انشالله دوستان دهانشون رو هم به بلاستوات ولایت امام باقر هم این مراسم با شکوه شیرین کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد، امام زمان محمد و آل محمد، علما، فقها، حضرت آیت الله مجلسی، رهبر عزیز انقلاب آیت الله خامنه‌ای، در پناه امام زمان محافظت بفرما. این دو بزرگواری که امشب ملبس به لباس روحانیت میشوند، توفیق خدمت به معارف اسلامی و کوشش و تلاش پی در پی مرحمت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بفرما.